Para mi Xanavit. سلام به شما. در آخر هفته ایرانی در پنجمین شب از آبان ماه هر جایی در ایران که هستید و البته با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این پنج شنبه با گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای این ساعتی شما تهیه کردن. مینا بهارمس خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میخونه، بعد از اخبار براتون توضیح میدم بقیه همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما تو این برنامه زنده. مینا بهارمس
با سلام. دولت بشار اسد موافقت خود را با آتش‌بس در طی عید قربان از روز جمعه تا دوشنبه اعلام کرده، اما گفته است که حق پاسخگویی در صورت حمله شورشیان یا بمب‌گذاری را برای خود محفوظ می‌داند. ارتش سوریه همچنین گفته است که در صورتی که شورشیان بکوشند مواضعشان را تقویت کنند، ارتش وارد عملیات می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل از طرف‌های درگیر در سوریه خواسته بود به مناسبت عید قربان اعلام آتش بس کنند. یک مقام ارشد دفتر رئیس جمهوری لبنان به خبرگزاری اسوشیت پرس گفته است که میشل سلیمان رئیس جمهوری مشورت با رهبران احزاب و جناح‌ها را برای تشکیل دولت جدید آغاز کرده است. در پی ترور رئیس اداره امنیت ملی لبنان در انفجاری در بیروت، تنش در این کشور بالا گرفت و مخالفان دولت سوریه و هوادارانش را به دست داشتن در آن ترور متهم کردند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هفته گذشته گفت که می‌خواست استعفا بدهد، اما رئیس جمهوری از او خواسته است به خاطر مصالح ملی فعلا بر سر کار بماند. جنبش 14 مارس به رهبری سعد حریری خواستار استعفای نخست وزیر است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید اگر دولت در فروش نفت دچار مشکل شود، هزینه ها از منابع مالیاتی تامین خواهد شد. شمس‌الدین حسینی به تلویزیون ایران گفت تغییر ساختار تامین مالی دولت یکی از روندهای اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای برای پایان دادن به وابستگی به درآمدهای نفتی است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران چند روز پیش گفته بود که دولت برای اداره کشور بدون درآمدهای نفتی طرحی دارد و افزوده بود که در صورت تشدید تحریم‌ها جمهوری اسلامی صدور نفت را قطع می‌کند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان علی یزدانی به خبرگزاری ایلنا گفته است که تانکرداران سوخت در شهر اصفهان در اعتراض به میزان کرایه خود برای جابجایی سوخت اعتصاب کردند. به گزارش ایلنا تانکرداران از چهارشنبه شب دست از کار کشیدند که سبب کاهش سوخت‌رسانی و ازدحام مردم در پمپ بنزین‌ها شده است. محمد رضا شانه‌ساز از معاونان سازمان غذا و داروی ایران میگوید اقلام دارویی زیادی در گمرک انبار شده و منتظر تأمین ارز مرجع هستند تا ترخیص شود. او به خبرگزاری مهر گفته است که تحریم‌ها بر روی واردات دارو تأثیر ندارد و اگر ارز مورد نیاز تأمین شود، شرکت‌های وابسته به این سازمان می‌توانند داروی کشور را تأمین کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که مواد دارویی و غذایی شامل تحریم‌ها نمی‌شود. و روزنامه اسرائیلی هارت از قول مخالفان دولت سودان نوشته است که کارخانه مهماتسازی بمباران شده در خارتوم پایتخت سودان به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تعلق داشت. این روزنامه با استناد به گزارش‌های خارجی افزوده است که این کارخانه با هدف مسلح کردن حماس ساخته شده بود. دولت سودان روز چهارشنبه اسرائیل را متهم به دست داشتن در حمله به کارخانه مهماتسازی یارمو کرد و از شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدام را محکوم کند. دولت اسرائیل از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است.
مینا بهارمست خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همراه ما باشید حدود 25 دقیقه دیگه، باز هم میتونید خبرها رو از همینجا دنبال کنید. در ادامه ارائه گزارش تازه احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته سوم سازمان ملل در نیویورک.
رئیس مجلس شورای اسلامی به سازمان ملل و با آقای احمد شهید اتهام یاغیگری میزنه. حکومتی که به هیچ عهدنامه و کنوانسیون بین‌المللی پایبند نیست.
دوره تازه نامه‌نگاری بین رئیس قوه قضاییه و مجریه و هشدار صادق لاریجانی به محمود احمدی نژاد.
احمدی نژاد به هر حال میخواد خودشو در قامت اپوزیسیون نظام ظاهر بکنه، میخواد دستمال نجاسات جمهوری اسلامی رو تبدیلش کنن و این نمیخواد بذاره یه همچین چیزی بشه.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه های تکنولوژی. کشمکش بین رئیس جمهوری اسلامی ایران با پاسخ تند صادق آملی لاریجانی به محمود احمدی نژاد وارد یک دور تازه شده. روز چهارشنبه رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رئیس دولت را به فرافکنی علیه قوای دیگه و به ایستادگی در برابر قانون اساسی متهم کرد. آقای آملی لاریجانی ضمن اینکه اعلام کرد رئیس جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حق نداره بدون هماهنگی قبلی از زندان اوین بازدید کنه، این رو هم اضافه کرد که فعلا این بازدید رو به مصلحت نمیدونه. از علیرضا کرمانی در همین زمینه بشنویم.
صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا این بار نامه محرمانه ننوشت، بلکه در نامه‌ای سرگشاده به همان سبک محمود احمدی نژاد و آن هم در 19 بند رئیس جمهوری اسلامی را متهم کرد که در برابر قانون اساسی ایستاده و اصل تفکیک قوا را رعایت نمی‌کند. قاضی قضات جمهوری اسلامی ایران این را هم اضافه کرد که به دلایلی که قبلا گفته فعلا بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین را به مصلحت نمی‌داند. علی اکبر موسوی خوینی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که همینک ساکن آمریکاست میگوید
آقای صادق لاریجانی با پشتوانه خاصی این کار رو انجام بدن، خاطر اینکه قرار نیست که آقای احمدی نژاد با توجه به این که الان مدتی است با شخص رهبری و بعدش با نهادهای تحت امر ایشون وارد سری درگیری هایی شده، در اختیارش یک سری اطلاعاتی قرار بگیره که بتونه از اونها استفاده بکنه به عنوان اهرم فشار. حتی زندانیان غیر سیاسی هم بخوام حساب کنین، اعدام های فله‌ای که توی این مدت ها یه اخیر صورت گرفته، کافی بود یکی از این پرونده ها در اختیارشون قرار بگیره. زندانیان سیاسی هم همینطور.
از اوایل مهر ماه که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد بازداشت شد و پس از آن که رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر نیویورک بازگشت، درخواست او برای بازدید از زندان اوین به دعوای تازه‌ای میان سران قوا تبدیل شده. رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین روز آبان ماه و در پاسخ به نامه خیلی محرمانه صادق لاریجانی، نظارت بر اجرای قانون اساسی را از وظایف و اختیارات خود برشمرد. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا به ما میگوید
احمدی نژاد به هر حال میخواد خودشو در قامت اپوزیسیون نظام ظاهر بکنه. به لحاظ اجتماعی اون کاری که اون میخواد بکنه اینه که اینها میخوان دستمال نجاسات جمهوری اسلامی اینو تبدیلش کنن و این نمیخواد بذاره یه همچین چیزی بشه که تمام مسائل مشکلات رو بندازن گردن این و اینو قربانی بکنن. اینم میخواد بگه که نه، من چون جلوی این رژیم ایستادم، جلوی یه رژیم فاسدی ایستادم، اینا دارن منو قربانی میکنن. میخواد اگرم قربانی میشه جوری قربانی میشه که به عنوان مخالف نظام بشه، وجاهت داخلی و خارجی درست کنه برای خودش.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نامه اش به محمود احمدی نژاد او را به سلطانی تشبیه می کند که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده و به همه می گوید چرا رعایت ملک سلطان نمی کنید. حالا پرسش این است که محمود احمدی نژاد سکوت خواهد کرد یا دعوا از این هم بالاتر خواهد گرفت؟ باز هم بشنویم از اکبر گنجی.
آقای خامنه‌ای سیاستش تا کنون بوده که این 7-8 ماه هم به آرامش تموم بشه، ولی خب اون قضیه هم اینه که احمدی نژاد میبینه که همه چی میخوام بندازن گردنش و اگرم به همین ترتیب با آرامش تموم بشه، بعد از انتخابات بدترین بلاها رو میتونن سرش بیارن و همین همفکرامون از ذکرش سلام بازداشت نمیکنن و موقع بازداشت بکنن. لذا میخواد اون دعوایی رو که میگه اون موقع شما میخواهید بکنید الان بکنید که اینم یه ابزاری داشته باشه برای مقابله که بتونه ضربه بزنه.
اما علی اکبر موسوی خوینی ضمن این که معتقد است دعواها فروکش نخواهد کرد، میگوید شاید این بار از زندان اوین به جای دیگری کشانده شود. مثلا به قانون تازه‌ای که مجلس شورای اسلامی در دست تهیه دارد و می‌خواهد با تشکیل هیئتی به برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور نظارت کند.
شاید موضوع خاص بازدید ایشون از زندان اوین خیلی هم ادامه زیادی پیدا نکنه، به خاطر اینکه مرتب موضوعات جدیدی پیش میاد که ممکنه اسباب دعوا و درگیری بشه. مثلا یکی از مسائل دیگه ورود جدید مجلس به تصویب یک قانون تازه‌ای هست که خیلی جنجالی خواهد بود در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری. شرایط جدیدی دارن درست میکنن و از اون طرف هم دستگاه اجرایی مشخصا وزارت کشور رو دارن دستش رو یه مقدار کوتاه‌تر میکنن نسبت به اینکه دخیل باشه خیلی در امر انتخابات، و خود این میتونه باز یک دعوا و بحران دیگه ای درست بکنه.
هرچه هست باید منتظر ماند و در روزهای آینده کنش ها و واکنش های دو طرف را دید.
در مورد این گزارشی که شنیدید و علیرضا کرمانی تهیه کرده بود میتونید جزئیات بیشتر رو از طریق وبسایت radiofarda.com دنبال کنید. همکاران من در بخش وبسایت تلاش میکنن در این مورد حتما تازه ها رو منتشر کنند. اما احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل جدیدترین گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران رو روز چهارشنبه به کمیته سوم سازمان ملل در نیویورک ارائه کرده. توی گزارش جدید احمد شهید به مسئله اعدام ها در ایران توجه بیشتری شده و بازداشت ها، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت اقلیت های مذهبی و قومی از جمله موارد دیگه ای هست که توی این گزارش ذکر شده. مهتابه وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، ابتدا از اون درباره مکانیسم عملکرد کمیته سوم سازمان ملل پرسیده.
مثل سالیان گذشته در کمیته سوم که از نهادهای وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل مطرح میشه و خب اگر اونجا رأی آورد به مجمع عمومی خواهد رفت. سال گذشته ما دیدیم تعداد کشورهایی که رأی مثبت دادن بیشتر از سالهای پیش بود، به لحاظ اینکه وضعیت حقوق بشر هم متاسفانه در ایران وخیم‌تر از گذشته شده، به ویژه در ارتباط با حق زندگی. میدونید که در سال 2011 احمد شهید هم گفته بیشتر از 600 حکم اعدام در ایران اجرا شده. طی همین 8 ماه سال جاری هم بیش از 300 اعدام در ایران بوده. پریروز باز 10 نفر در ایران اعدام شدن و خب ما در انتظار این هستیم که طرح این قطعنامه در روزهای آینده در کمیته سوم و بعدم در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت بزرگی به تصویب برسه.
آقای لاهیجی، یکی از مواردی که احمد شهید در این گزارش بیش از پیش به اون پرداخته شمار اعدام ها در ایرانه، اما به جز اعدام در این گزارش به چه موارد حقوق بشری دیگه ای اشاره شده؟
ببینید، مسئله بدرفتاری با زندانیان، مسئله شکنجه که متاسفانه همچنان در بازداشتگاه و زندانهای جمهوری اسلامی هست و در حال پاسخی که احمد شهید به طور ضمنی به دولت مردان جمهوری اسلامی و در رأس اونها محمد جواد لاریجانی داده، برای اینکه اونها فکر میکردند با ندادن ویزا به احمد شهید نخواهد توانست یک گزارش مستند به مجمع عمومی سازمان ملل یا به شورای حقوق بشر بده، ولی اونها از یاد برده بودن که طی 3 سال گذشته صدها تن از کسانی که در وقایع پس از انتخابات بازداشت شدند در بازداشتگاه و زندانهای ایران مورد بدرفتاری قرار گرفتند، شکنجه شدند، اینها الان در خارج از ایران هستند و با دخالت سازمانهای مدافع حقوق بشر اونها تونستند با آقای احمد شهید تماس بگیرند، شهادتهای عینی خودشون رو به آگاهی گزارشگر ویژه برسونند و بر اساس اون آقای احمد شهید این گزارش رو داده از وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران.
آقای لاهیجی، جمهوری اسلامی بعضی از افرادی رو که احمد شهید باشون مصاحبه کرده در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران افرادی ضد انقلاب و وابسته به گروه‌های مخالف نظام نامیدن. با توجه به این موضوع فکر می‌کنید مقام‌های جمهوری اسلامی در آینده به احمد شهید اجازه ورود به ایران رو بدن که ایشون از نزدیک بررسی کنه وضعیت حقوق بشر رو؟
آقای احمد شهید نخستین کاری که پس از انتصاب خودش به عنوان گزارشگر ویژه کرد تماس با مقامات جمهوری اسلامی بود. اگر اونها به اصطلاح خودشون نمیخواهند که آقای احمد شهید تحت تاثیر ضد انقلاب باشه، این واژه‌ای است که اونها به کار میبرند، درهای ایران رو به روی احمد شهید باز بگذارند، احمد شهید به ایران بره، در وهله نخست با مقامات جمهوری اسلامی تماس بگیره، اظهارات اونها رو بشنوه و بعد اجازه بدن که احمد شهید به داخل زندان‌های ایران بره و با قربانیان نقض حقوق بشر هم مصاحبه و گفتگو بکنه.
آقای لاهیجی، به تازگی می‌بینیم که مقام‌های جمهوری اسلامی به احمد شهید و گزارش‌های او واکنش نشون میدن. به عنوان مثال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش احمد شهید رو ترویج یاغیگری توصیف کرده. این واکنش‌ها رو نشونه چی می‌بینید؟
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به سازمان ملل و به آقای احمد شهید اتهام یاغیگری میزنه، در صورتی که یکی از یاغی‌ترین دولت‌های جهان جمهوری اسلامی ایرانه، حکومتی که به هیچ عهدنامه و کنوانسیون بین‌المللی پایبند نیست، حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی که کشور ایران عضو اونه.
احمد شهید اشاره کرده به تحریم‌ها و تأثیری که تحریم‌ها بر زندگی مردم گذاشته، از جمله کمبود دارو در ایران. آقای لاهیجی، آیا بررسی این موضوع در چارچوب مأموریت احمد شهید قرار می‌گیره؟
ببینید، وضعیت حقوق بشر در ایران مأموریت اساسی و اصلی احمد شهیده. وقتی میگیم حقوق بشر یعنی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. و خب مسلم است که در این حوزه آقای احمد شهید نگران این تحریم ها هست، ولی از طرف دیگه مسئولیت این تحریم ها متوجه جمهوری اسلامی است.
مهتبه وحیدی راد از رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر صحبت می‌کرد. حالا که بحث حقوق بشر هست و مسائل مربوط به ایران، بریم سراغ یک موضوعی که باز هم در همین زمینه هست. بعد از برگزاری مرحله اول محاکمه سمبولیک جمهوری اسلامی ایران در لندن، مرحله دوم دادگاه ایران تریبونال روز پنجشنبه در شهر لاهه هلند شروع شد. تو این دادگاه که به مدت 3 روز با هدف افشاگری در مورد وقایع در سالهای دهه 60 خورشیدی در ایران برگزار میشه، چند قاضی به شهادت شهود و اسناد ارائه شده به دادگاه رسیدگی میکنند. جزئیات بیشتر را از رویا کرمی مجد بشنویم.
این بار دادگاه در شهر لاهه برگزار میشود. 20 شاهد با ترکیبی از زندانیان سیاسی و خانواده ها و کارشناسان حقوقی و شاهدان عینی شکایات، مشاهدات و اسناد خود را ارائه می کنند. تیمی 7 نفر از قضات و حقوقدانان مستقل جهانی از کشورهای کنیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، بلژیک، انگلیس و آمریکا به این شکایات ها رسیدگی خواهند کرد. تیم دادستانی نیز متشکل از 7 حقوقدان ایرانی و غیر ایرانی و 1 تیم حقوقی متشکل از 4 حقوقدان و آکادمیسیان جوان ایرانی نیز حاضرند. در این دادگاه سمبولیک شاهدان عینی علیه آنچه جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت مینامند شهادت خواهند داد. یکی از شاهدان عینی در جلسه صبح روز پنجشنبه دادگاه سمبولیک چنین گفت:
28 مرداد تحت عنوان اینکه زنا رو اسیر کردن تو مسجد جامعه سنندج، بعد دستور حمله به کردستان دادن، همون موقع بنی صدر رئیس جمهور بود، دستور داد که پاسدارا پوتیناشون رو در نیارن تا قائله کردستان رو برطرف میکنن. دیگه حمله کردن، موقعی که حمله کردن مأمور جمهوری اسلامی خلخالی بود که اومد تو تمام شهرهای کردستان اعدام کرد. برادرای ناهید یکیشون پاش کسته بود روی برانکادره که اعدامش میکنن.
اما آنگونه که لیلا قلعه‌دانی، سخنگوی دادگاه ایران تریبونال که خود از خانواده‌های زندانیان سیاسی کشته شده است، میگوید هدف از برگزاری این دادگاه روشنگری جامعه جهانی در مورد وقایعی است که در سال‌های دهه 60 در ایران گذشته است.
معافی کنیم از دست دادن عزیزانمون، اولا به ناحق بوده، نادرست بوده و غیر انسانی بوده، ضد انسانی بوده. دوما که صداشو باید به گوشه هم ایرانیان هم جهانیان برسانیم که در واقع قریب به 30 سال سکوت و بغض و تنهایی کشیدیم، احساس کردیم که لازمه که این کشتار فجیع در واقع اعلام بشه، بیشتر شناسونده بشه، برای اینکه این یه مسئله خصوصی این خانواده ها یا مسئله فقط ایرانیان نیست، جنایت بزرگی علیه در واقع بشریت و علیه حیات انسانی.
ایران تریبونال تشکلی است که از سال 2007 میلادی تلاش خود را برای نشان دادن واقعیت حوادثی که در دهه 60 در جمهوری اسلامی و زندان‌های این کشور رخ داد آغاز کرد. در تابستان گذشته این تشکل دور اول دادگاه سمبولیک خود را در شهر لندن برگزار کرد، جایی که 80 شاهد مستندات خود را به قضات دادگاه ارائه کردند. اینک در دور دوم دادگاه قرار است قضات پس از استماع شهادت شاهدان حکم نهایی خود را صادر کنند. لیلا قلعه‌دانی در مورد نتیجه این دادگاه میگوید:
در مرحله اول این اظهارات شنیده شد و در حقیقت یا به اظهاراتی که در واقع گفته بودن و چیزایی که شنیده بودن یه گزارش تهیه کردن تحت عنوان یه گزارش کمیسیون حقیقت یا اینا ارائه دادن به قضات بین المللی که حکم خواهند داد و بررسی خواهند کرد و خواهند دید که آیا این مواردی که مطرح شده در مرحله اول دادگاه و شکایت هایی که توسط خانواده ها شده و زندانیان سیاسی آیا بر اساس قوانین جزایی شناخته شده فعلی بین المللی در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار میگیره یا نه.
قضات این دادگاه روز شنبه رأی نهایی خود را در مورد اسناد ارائه شده صادر خواهند کرد، رأیی که به گفته لیلا قلعبانی از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.
مسلما به لحاظ ضمانت اجرایی اونطوری که تعریف میشه به همیشه کسی که جنایت انجام داده یا مورد تعقیب قرار بگیره دستگیر بشه یا پاسخگو باشه به اون شکل جلوی دادگاه مسلما صورت نخواهد گرفت، برای اینکه این دادگاه توسط یک دولت یا نهادی که قدرت اجرایی داشته باشه انجام نشه، توسط خانواده هایی که اکثرمون هم در تبعید هستیم و هیچ توان اینجوری نداریم، ولی دادگاه اون حکمی که خواهد داد امیدواریم که در واقع روشن بکنه که دولت جمهوری اسلامی در قبال شهروندان خودش به این جنایت بزرگ مرتکب شده و اینکه این حکم صادر بشه. امیدمون اینه که تاثیرگذاری در سیاست‌های جهانی در آینده باشه.
دادگاه سمبولیک وقایع دهه 60 جمهوری اسلامی روز شنبه به کار خود پایان خواهد داد.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید. اما ما در طول روز تلفن‌های مختلفی از طرف شما دریافت می‌کنیم در مورد شرایط اقتصادی و شرایط سیاسی در ایران. همطور ایمیل‌های مختلفی به دستمون میرسه که شامل مواردی هست که شما در این مورد این مسائل به اونها اشاره کردید.
آقای رئیس جمهور، جناب دکتر احمدی نژاد، من خیلی دوستتون دارم. به همین خاطر می‌خوام عرض کنم خدمتتون، نگران نباشید از اینکه اجازه نمی‌دن برین از زندان بازدید کنیم. دورتون که تموم بشه باز شما رو میخوام به زور ببرم، با صدای بلند فریاد بزنم کسی که عوض داره گله نداره. اون موقعی که من میخواستم برم نذاشتی، حالا شما میخواین من نمیام.
مگه در سال انتصابات 88 رهبر نگفت که نظرات احمدی نژاد به نظرات من نزدیکتر است؟ این مخالفت قوه قضاییه، مخالفت با آقای خامنه‌ایه. خانه از پای بست، ویران از احمدی نژاد، فکر توالت های اوین است.
من از ایران زنگ میزنم. در واقع تحریم اقتصادی که در ایران موجوده به نظر بنده فعلا طبقه حاکم و بیشتر در تحت فشار قرار داده، چون طبقه ضعیف قبلا تحت فشار مالی اقتصادی بوده.
اتحادیه اروپا با تمام قدرت و نیرویی که داره در مقابل مردم ایران قدرتش صفره.
من از ایران زنگ میزنم. یک نفر نیست از این آیات عظام که به آقای خامنه ای بگه اگر فقر رو ریشه‌کن کنی در این مملکت، اینقدر اختلاف طبقاتی نباشه، کسی دنبال مواد مخدر نمیره که اینطور چند تا آدم اعدام بکنیم به اسم مواد مخدر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در پی انفجار در یک کارخانه اسلحه و مهمات در سودان که دولت خارتوم اسرائیل رو به انهدام اون متهم کرده و واکنش جمهوری اسلامی به این موضوع، خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده که این کارخانه متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هست. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم.
پس از آن که سودان اسرائیل را به دست داشتن در انهدام کارخانه تسلیحاتی یرموک در جنوب خارتوم متهم کرد، کابینه این کشور یک جلسه اضطراری تشکیل داد. سودان 18 ماه پیش نیز دولت اسرائیل را به حمله مشابهی متهم کرده بود. خبرگزاری فرانسه می نویسد که مقام‌های اسرائیلی بارها نگرانی خود را از قاچاق اسلحه از سودان ابراز داشته و خارتوم را متهم کردند که پایگاه پشتیبانی از تندروهای سازمان اسلامی حماس شده است. اسرائیل از هزار نظر در مورد اتهام سودان خودداری ورزیده، ولی آموس گیلاد، یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع اسرائیل، از سودان با عنوان یک کشور خطرناک تروریستی یاد کرد و در برابر پرسش گزارشگر خبرگزاری فرانسه که آیا آنچنان که سودان متهم کرده 4 بمب افکن اسرائیلی حمله به کارخانه نظامی را انجام دادند، از پاسخ مستقیم پرهیز کرد، ولی گفت رژیم سودان از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شود و از طریق قلمرو مصر انتقال دهنده سلاح‌های ساخت ایران به حماس و جهاد اسلامی است. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که عمر البشیر از سوی دادگاه جنایی لاهه به دلیل جنگ‌های 11 ساله دارفور به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شده است. به گزارش این خبرگزاری، کابینه سودان پس از جلسه اضطراری هیچ بیانیه‌ای صادر نکرد، ولی به همراه رئیس جمهوری در تظاهرات ضد اسرائیلی شرکت جست و علیه این کشور شعار الله اکبر داد. در این گزارش اضافه شده که حدود 300 تظاهر کننده با حمل شعارهایی در نکوهش آمریکا خواهان نابودی اسرائیل شدند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که روز پنجشنبه یک منبع دیپلماتیک گفته است که قرار بود توافقنامه‌ای بین سودان و جمهوری اسلامی ایران برای تولید انواع سلاح‌های نامتعارف منعقد شود. به گفته این منبع که هویتش منتشر نشده، کارخانه یارموک در تولید پهپاد فعالیت داشته است، ولی احمد بلال عثمان وزیر کشور سودان گفته است که کارخانه یارموک سلاح‌های معمولی و سنتی تولید می‌کرد. در تهران رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 4 آبان ماه با ابراز اینکه حمله از جانب اسرائیل سازماندهی شده گفت که چنین اقداماتی موجب افزایش تشنج در منطقه می‌شود. گزارش حمله به کارخانه اسلحه و مهمات در خارتوم در حالی منتشر شد که روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه به نقل از منابع اپوزیسیون سودان نوشت که این کارخانه به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعلق دارد. ولی رامین مهمان پرست روز پنجشنبه در مورد این گزارش ها هیچ گونه واکنشی نشان نداد. سودان از یک سو تهدید به اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل کرده و از سوی دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا اسرائیل را به خاطر نقض آشکار صلح و امنیت محکوم کند.
ساعت 7:27 شب در تهران هست. همچنان در مجله شامگاهی ما با شما هستیم. یک گزارش دیگه بشنویم که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از احتمال جایگزین شدن مالیات‌ها با درآمدهای حاصل از صادرات نفت خبر داده و در این حال هم تأکید و تایید کرده که توی 6 ماه گذشته تحریم‌ها علیه ایران 8 برابر شده. جمشید زند.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی از احتمال استفاده از منابع مالیاتی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت در صورت پیش آمدن مشکلاتی برای فروش نفت ایران خبر داده است. سخنگوی اقتصادی دولت دهم تغییر ساختار تأمین مالی دولت را یکی از روندهای اقتصاد مقاومتی نامیده که بر اساس آن وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام باید پایان گیرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در نخستین روزهای مرداد ماه سال جاری از آنچه اعتیاد اقتصاد ایران به درآمد نفت می‌نامید گلایه کرد و خواستار در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در ایران شد. اکنون وزیر اقتصاد می‌گوید زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌شود نباید تنها بر یک بخش متمرکز شد، بلکه تمام بخش‌ها مد نظر هستند. چند روز پیش هم رستم قاسمی وزیر نفت از آماده بودن طرحی اضطراری در صورت قطع صادرات نفت خبر داد. رستم قاسمی در جریان سفرش به امارات متحده عربی گفت که بر اساس این طرح دولت خواهد توانست کشور را بدون درآمد نفت اداره کند. وی در آن سفر گفت در صورتی که غرب تحریم‌های خود را علیه ایران تشدید کند، جمهوری اسلامی هم صادرات نفت خود را قطع خواهد کرد. در همین حال شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را جنگی اقتصادی و نابرابر توصیف کرد که به گفته او دشمنان بر کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در تولید و مخصوصاً حوزه‌های استراتژیک نفت و گاز متمرکز شده‌اند. وزیر اقتصاد دولت دهم همچنین تأکید کرد که در 6 ماه اخیر تحریم‌ها علیه ایران 8 برابر شده است. او با اشاره به التهابات بازار ارز در ماه‌های اخیر، اخلال در انجام مبادلات ارزی میان کشورها را یکی از ابزارهای اعمال فشار علیه اقتصاد دانست و گفت باید بپذیریم که بانک مرکزی ایران تحریم شده و در ادامه این تحریم‌ها دشمنان در تلاشند تا نقل و انتقال ارز و کشتیرانی نیز محدود شود. پایان نقل قول. هفته گذشته اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت که سیستم بانکی و مالی ایران صادرات گاز و دیگر فعالیت‌های مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 7:30 شب در تهران هست، همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا ما اینجا هستیم و امیدوارم اگر در ایران هستید در این آخر هفته بتونید همراه رادیو فردا بمونید و هر جای دیگه بیرون از ایران هم که هستید، علاوه بر اینکه شب و روزتون خوش هست، همچنان همراه رادیو فردا باشید تا 15 دقیقه دیگه از این برنامه 45 دقیقه زنده. 15 دقیقه باقی موندم تا که گفتم و توی این مدت برنامه علاوه بر خبرها بخش دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. در مورد جزئیات دات کام بیشتر توضیح میدم البته بعد از خبرها که همکارم حمید فاطمی آماده است برای خوندنشون. سلام و وقت بخیر به شما.
سلام خانم مسعدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش تلویزیون سوریه، دولت بشار اسد موافقت خود را با آتش بس در روزهای عید قربان از فردا جمعه تا دوشنبه اعلام کرده، اما گفته است که حق پاسخگویی در صورت حمله شورشیان یا بمب‌گذاری را برای خود محفوظ می‌داند. دولت سوریه همچنین گفته است در صورتی که شورشیان بکوشند مواضع خود را تقویت کنند، ارتش وارد عملیات می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل از طرف‌های درگیر در سوریه خواسته بود به مناسبت عید قربان اعلام آتش بس کنند. محمد رضا شانه‌ساز از معاونان سازمان غذا و داروی ایران میگوید اقلام دارویی زیادی در گمرک انبار شده و منتظر تأمین ارز مرجع هستند تا ترخیص شود. او به خبرگزاری مهر گفته است که تحریم‌ها بر روی واردات دارو تأثیر ندارد و اگر ارز مورد نیاز تأمین شود، شرکت‌های وابسته به این سازمان میتوانند داروی کشور را تأمین کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که مواد دارویی و غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان علی یزدانی به خبرگزاری ایلنا گفته است که تانکرداران سوخت در شهر اصفهان در اعتراض به میزان کرایه خود برای جابجایی سوخت اعتصاب کردند. به گزارش ایلنا، تانکرداران از چهارشنبه شب دست از کار کشیدند که این امر سبب کاهش سوخت‌رسانی و ازدحام مردم در پمپ بنزین‌ها شده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید اگر دولت در فروش نفت دچار مشکل شود، هزینه ها از منابع مالیاتی تامین خواهد شد. شمس‌الدین حسینی به تلویزیون ایران گفت تغییر ساختار تامین مالی دولت یکی از روندهای اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای برای پایان دادن به وابستگی به درآمدهای نفتی است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران هم چند روز پیش گفته بود که دولت برای اداره کشور بدون درآمدهای نفتی طرحی دارد و افزوده بود که در صورت تشدید تحریم‌ها جمهوری اسلامی صدور نفت را قطع می‌کند. یک مقام ارشد دفتر رئیس جمهوری لبنان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که میشل سلیمان رئیس جمهوری مشورت با رهبران احزاب و جناح‌ها را برای تشکیل دولتی جدید آغاز کرده است. در پی ترور رئیس اداره امنیت ملی لبنان در انفجاری در بیروت، تنش در این کشور بالا گرفته و مخالفان دولت سوریه و هوادارانش را به دست داشتن در آن ترور متهم کردند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هفته گذشته گفت که می‌خواست استعفا بدهد، اما رئیس جمهوری از او خواسته است به خاطر مصالح ملی فعلا سر کار باقی بماند. جنبش 14 مارس به رهبری سعد حریری خواستار استعفای نخست وزیر لبنان است. روزنامه اسرائیلی هارتس از قول مخالفان دولت سودان نوشته است که کارخانه مهمات‌سازی بمباران شده در خارتوم پایتخت سودان به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تعلق داشت. این روزنامه با استناد به گزارش‌های خارجی افزوده است که این کارخانه با هدف مسلح کردن حماس ساخته شده بود.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همین جا دنبال کنید اگر همراه ما بمونید. اما در ادامه بریم در برنامه ثابت هفتگی دات کام درباره تازه‌های تکنولوژی بشنویم. درباره مینی آیپد و تحولات تازه اپل و همطور بازتاب رقابت‌های انتخاباتی آمریکا در شبکه‌های اجتماعی می‌شنوید توی این برنامه. تا 10 دقیقه آینده همراه حامد پارسی باشید و هر جایی که هستید و همراه رادیو فردایید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام. پس از غیبت دو هفتهی دات‌کام، من حامد پارسی بار دیگه با شما هستم تا مرور تازهی داشته باشیم بر برخی از رخدادهای حوزه اینترنت و تکنولوژی های جدید در هفتهی که گذشت. هرچه که میگذره، شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش در نقاط مختلف جهان فراگیر میشن و در ایمیون پای سیاست مداران هم بیش از پیش به شبکه‌های اجتماعی باز شده. در این برنامه از دات‌کام چند هفته مونده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مروری داریم بر بازتاب کارزار انتخاباتی میان دو نامزد اصلی این انتخابات در شبکه‌های اجتماعی. از آیپد جدید اپل یا همون مینی آیپد هم میگیم که تلاش تازه اپل برای سهمگیری از بازار تبلت‌های کوچیک. مروری هم داریم بر اونچه که گوگل در نشست هفته آینده خودش برای هواداران تکنولوژی‌های جدید رو می‌کنه. هرچه که میگذره، شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش در نقاط مختلف جهان فراگیر میشن، اما بسیاری بر این عقیدند که در سالهایی که از عمر شبکه‌های اجتماعی نوظهور میگذره، این رخدادهای مرتبط با جنبش سبز در ایران بود که پنجره‌ای تازه بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی باز کرد، جایی که کاربران ایرانی در نبود رسانه‌های رسمی مستقل، شبکه‌های اجتماعی رو به رسانه‌های شهروندی برای بازتاب نظرات و دیدگاه‌های خودشون تبدیل کردند. بعد از این تحولات مرتبط با بهار عربی، این حقیقت رو پیش چشم تحلیلگران نمایان کرد که مرور شبکه‌های اجتماعی و به طور ساده اونچه که کاربران در کشورهایی مثل تونس و مصر در توییتر و فیسبوک به اشتراک می‌گذاشتن، میتونست بسیار سریع‌تر پرده از تحولاتی برداره که در چند ماه تومار حکومت‌های تونس و مصر رو در هم پیچید. شاید این یکی از دلایلیه که پای سیاستمداران رو بیش از پیش به شبکه‌های اجتماعی باز کرده و این ذهنیت رو ایجاد کرده که با یارگیری در فضای مجازی و در میون کاربران شبکه‌های اجتماعی میتونن در دنیای واقعی هم موفقیت خودشون رو تضمین کنن. در آمریکا حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فیسبوک و توییتر به یکی از صحنه‌های کارزار میونه دو رقیب دموکرات و جمهوری‌خواه یعنی باراک اوباما و میت رامنی بدل شده و این دو شبکه سهمی بسیار بزرگتر رو نسبت به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2008 ایفا می‌کنند. فقط میزان کاربران فیسبوک نسبت به سال 2008 الان 1000 برابر رشد نشون میده. از طرف دیگه تحولات مرتبط با این انتخابات هم بازتاب قابل توجهی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده و این بازتاب وقتی معنادارتر میشه که بدونید 168 میلیون آمریکایی در فیسبوک عضویت دارن و 154 میلیون نفر از اونها حائز شرایط رأی دادن هستند. حالا با این مقدمه بین مروری داشته باشیم بر یارگیری دو نامزد انتخابات آمریکا در شبکه‌های اجتماعی.
صفحه باراک اوباما در فیسبوک 3 برابر میت رامنی هوادار داره، 31 میلیون نفر در مقابل 10 میلیون نفر. حساب کاربری توییتر اوباما 14 برابر رامنی دنبال کننده داره، 21 میلیون نفر در مقابل 1.5 میلیون نفر. در جریان دومین مناظره دو نامزد، تیم اوباما 18.5 برابر بیشتر توییت فرستادند. 37 توییت در مقابل تنها 2 توییت. از اون طرف کاربران توییتر 17 برابر بیشتر به توییت های تیم اوباما واکنش نشون دادند. 117 هزار ری توییت در مقابل 6800 ری توییت. کانال ویژه باراک اوباما در یوتیوب 11 برابر بیش از کانال رامنی مشترک داره، 233 هزار در برابر 21 هزار. در اینستاگرام هم اوباما 38 برابر رامنی دنبال کننده داره، 1 میلیون و 400 هزار در مقابل تنها 38 هزار.
البته نباید این موضوع رو نادیده بگیریم که این اعداد فقط بازتاب رفتار کاربران شبکه‌های مجازی هستند و باید تا 6 نوامبر صبر کرد و دید که در دنیای واقعی هر کدوم از این نامزدها چه سهمی رو به خودشون اختصاص میدن. در برنامه‌های گذشته از نقشه گوگل گفتیم که حالا با تغییرات جدید حتی پلن درونی برخی از ساختمان‌ها رو در پاریس و کوپنهاگ به کاربران خودش عرضه می‌کنه. گوگل همچنین ده‌ها ماشین مجهز به دوربین به خیابان‌های شهرهای مختلف در سراسر جهان ارسال کرده که اطلاعات ارسالی توسط اونها به پیشرفت سرویس نمایش خیابانی گوگل یا همون استریت ویو کمک می‌کنن. اما در ادامه تغییرات تازه در این حوزه، گوگل دوربین‌هایی رو سوار بر کوله پشتی به گراند کانیون فرستاده تا مسیرهای پیاده‌روی در اونجا رو تصویربرداری کنند. پس تا چند وقت دیگه شما میتونید در حالی که در خونه پشت کامپیوتر خودتون مستقر هستین از گراند کانیون هم بازدید کنید. دوربین‌های سوار بر کوله پشتی گوگل پس از تصویربرداری از گراند کانیون، تصویربرداری از ده‌ها منظره جهانی رو که امکان عبور خودروهای تصویربردار در اونجا نیست در دستور کار دارند که از جمله اونها میشه به کوچه پس کوچه‌های ونیز و نیز ارتفاعات اورست اشاره کرد. سرویس نمایش خیابانی گوگل در سال 2007 کار خودش رو در 5 شهر آمریکا شروع کرد و حالا بعد از 5 سال بیش از 300 شهر در 43 کشور مختلف جهان به این سرویس اضافه شدند. جالبه بدونیم که حجم اطلاعاتی که این خودروهای تصویربردار ظرف 2 هفته به گوگل ارسال می‌کنند بیش از حجم کل اطلاعاتی که تا سال 2005 بر سرورهای گوگل ضبط شده بود. اما سری هم به دنیای تبلت ها بزنیم. اپل این هفته بالاخره به یکی از شایعاتی که در مورد نوآوری های جدید این شرکت بود پایان داد و رسماً آیپد مینی رو به علاقه‌مندان محصولاتش معرفی کرد. آیپد مینی که در واقع پاسخ اپل به نیاز روزافزون کاربران به تبلت های کوچیک‌تر 7.9 اینچیه و در 2 رنگ سیاه و سفید و در 2 نسخه مجهز به اینترنت بی سیم و اینترنت پرسرعت عرضه شده و با حافظه های 16، 32 و 64 گیگابایتی در اختیار مشتریان قرار می‌گیره. علاقه‌مندان به آیپد مینی میتونن از روز جمعه از طریق وبسایت‌های اپل این محصول رو سفارش بدن و قیمتی که برای مدل پایه این محصول در آمریکا در نظر گرفته شده $330. این محصول همچنین از 2 نوامبر در فروشگاه‌های اپل در آمریکا در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیره. در حالی که گوگل در هفته‌های گذشته کمپینی رو برای تشویق برنامه‌نویسان و اپلیکیشن‌های اندرویدی مناسب تبلت شروع کرد، علاقه‌مندان به اپل مهمترین ویژگی آیپد مینی رو این میدونن که همین الان 200,000 اپلیکیشن مناسب این محصول در بازار اپلیکیشن های اپل موجوده. معرفی این محصول تازه اپل تقریبا همزمان با برنامه مایکروسافت برای عرضه نسل اول تبلت های خودش موسوم به سرفیس صورت میگیره. اما در طرف دیگه بازار تلفن های هوشمند و تبلت ها، گوگل هم قراره تا آخر این ماه از چند محصول جدید پرده برداری کنه. تازه ترین سری از تلفن های نکسوس قرار هفته آینده به علاقه‌مندان تلفن های اندرویدی عرضه بشه و بر اساس شنیده ها گوگل این تلفن جدید رو با همکاری LG به بازار عرضه می کنه. شنیده ها همچنین حاکی از اونه که گوگل در مراسم معرفی این تلفن جدید تبلت 10 اینچی نکسوس 10 رو هم معرفی می کنه، تبلتی که با همکاری سامسونگ تولید شده. گوگل همچنین قراره در این مراسم نسخه 32 اینچی نکسوس 7 رو هم به علاقه‌مندانش معرفی کنه با این امتیاز که این نسخه از اینترنت پرسرعت 3G هم پشتیبانی می‌کنه. علاوه بر این پیشبینی میشه که گوگل در این مراسم از نسخه تازه‌ای از اندروید هم پرده برداری می‌کنه. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان.